این باگ بزرگ که الان دکتر و خان دکتر فرمودن، الان شما تو مرکز توانبخشیتون از کی استفاده میکنید پس؟ اینا مثلا کجا آموزش دیدن پس؟
ضمن این که این خلل هم که شما اشاره میکنی، یه خلل دیگه یه هم هستش که من حالا دو قسمت دوم بهش میپردازم. ما خدماتمون رو از جامعه پزشکی به شکل‌های مختلف خواهیم گرفت، ولی چیز ویژه‌ای که تحت طب سالمندی باشه مختصن برای اینکه چه نحوه باست یک سالمند عزیز مواجه بشیم برای درمان و حمایت و آموزشش، چنین چیزی رو ما نداشتیم. با طب سالمندی داشت جبران می‌شد، این خلل بر ما ایجاد شد. خلل دومی بعدی که ما داریم این هستش که یه فاصله‌ای بین ما و وزارت بهداشت وجود داره. درمان در وزارت بهداشت تلقی میشه، مراقبت در سازمان بهزیستی، در مراکز شبانه روزی. این وسط اگر ما بخوایم یک سالمند عزیزی مراقب در منزل داشته باشه، کی باید اینو تربیت بکنه؟ من سازمان بهزیستی وقتی به این فرد نیاز دارم که داره توانمندی و حداقل آموزش‌های لازم برای نگهداری ویژه از یک سالمند داشته باشه، از کجا پیدا کنم؟ مؤسسه خدمات نگهداری الان توی بازار به صورت گسترده فراوانن، ولی هیچ کدومشون وجاهت علمی ندارن، جایگاه مشخص ندارن. ما اگه بخوایم ورود پیدا بکنیم خوشحال میشیم، سطح آموزش با دانشگاه های علمی کاربردی گسترش میدیم، عزیزانی که تو این زمینه علاقمند هستن رو به عنوان مراقب تربیت خواهیم کرد. اگه غیر این صورت وزارت بهداشت مسیر فراهم کنه که ما بعد از درمان در وزارت بهداشت تو این قسمت هم این خلل رو بتونیم جبران کنیم، یه حقی برای یک فرد که یک پرستاری که حداقل آموزش های لازم دیده باشه رو در اختیار داشته باشه.
خب بعد حالا من یه سوالی هم بکنم آقا، در حوزه ساخت مجتمع‌های توانیابی و همچنین بالاخره حل کردن مشکلات این عزیزان، حتی مثلا نگهداریشون، ما الان اوضاعمون خوبه یا چرا ما هر موقع به هر حال میشنویم هی حرف کهریزک وسطه؟ یعنی ما چرا چند تا کهریزک نساختیم؟
کهریزک خیلی توی چش افتاده تو سازمان بهزیستی. خدمات در حوزه سالمندی رونق خیلی خوبی داشت، مردم، بخشای سمنهای غیر دولتی و
مردم رو برکنیم
کلا اینا جز مردم، شرکای ما که خدمات سازمان بهزیستی رو مجوز میرن انجام میدن.
خب
خیلی خوب داشتن رشد میکردن، طوری بود که ما هیچ اون به هیچ عنوان پشت نوبت نداشتیم، هر کی نیازمند خدمات بود فضا باز شد.
خب خصوصی ها که پول قلمبه‌ای هم میگیرن اونا رو که بلش کنیم.
رسیدیم به یه مرحله‌ای که و شرایط اقتصادی بله. از بالانس خارج شد بله. اینجا بود که ما همچنان این فشارها رو روی مراکزمون که شرکای ما هستن زیاد و زیادتر دیدیم، ناگزیر شدیم که حمایتامون رو یه مقداری در حد توانمون بالاتر ببریم. رسیدیم به مرحله بعدیش، تدبیر خانه‌های مراقبتی کوچک که فضا یه مقدار تغییرات بیشتری بکنه و بشود با هزینه کمتر. وقتی ما توی آسایشگاه هستیم باید دستورالعمل‌های ما دقیق اجرا بشه
بله.
پزشک مستقر باشد، داروخونه داشته باشد و و خیلی چیز دیگر. در خونه‌های مراقبتی دیگه این موضوع به این صورت نیست، به راحتی متصدی خانه که حتی اکثر 10 نفر خواهد داشت، از بیرون درمانگاه بیرون، خدمات فیزیوتراپی بیرون و سایر مصادیق بهره خواهد برد.
کی پولشو میده؟
یا سازمان هم یارانه خیلی خوبی داره.
یارانه چقدر میده؟
ما دیروز که اشاره کردم تو یا این قسمت ما یارانه 2 میلیون کف ماست
ماهی
برای یک سالمند عادی و برای یک سالمندی که یه فاقد سرپرست باشه 2400 و برای یه سالمندی که مشکلات بیماری هم داشته به 2450، ولی توی خونه‌های حمایتی از این رقم بالاتر باشه.
حالا چرا شما یه کار دیگه نمی‌کنید؟
چیکار کنیم؟
مثلا برید آقا با مراکز فیزیوتراپی، مثال دارم می‌زنم، با مراکز ببندین، شما اونجا حساب کتاب بکنید، بندگان خدا بدون با یه بونی، با یه کارت چیزی برن خدمات دریافت کنن بیان. چون به هر حال خودتونم می‌دونید که اگه طرف خیلی نیاز داشته باشه به این قضیه فیزیوتراپی 2400 کفاف ماهشو نمیده.
این پیشنهاد شما رو ما تو سال 99 اجراش کردیم.
خیلی متشکرم.
رشته های تخصصی که میتونست خدمت بدن ستاره دار شدن
بله.
ما یه قالب بیمه ای رو با بیمه سلامت بستیم بله. قرارداد داشتیم، ما حالا دنباله مراکز میگشتیم که شما رو به خدا بیاید با ما قرارداد ببندید که این عزیزان ما به راحتی بتوانن این خدمات رو دریافت
کنن. چرا نبنده وقتی بهش پول میدین؟
حالا باید بریم که ببینیم چالشاشون چی بوده.
آیا که شما رفتین قرارداد ببندین باهاتون قرارداد نبستن، چالشاشون میدونید بگید دیگه. خب چالشاشون
عزیزانی که دارن کار میکنن توقعاتشون بیش از اندازه تعرفه مصوب هست.
آخه شاید تعرفه شما خیلی پایینه. مثلا قضیه بیمه
ها که بهداشت طرفی که من کنه
یعنی شما بر اساس تعریف وزارت بهداشت میگفتید من پول میدم
تو این زمینه ها ما خب. تکالیف مشخص داریم ما که خودمون نمیخواد
خب شما مثلا مراکز مجاز وزارت بهداشت هم نبود که برید سراغشون
عمدتا مراکز به صورت بخش غیر دولتی دارن اداره میشن دانشگاه ها هستن که این خدمات رو از گذشته میدادن خب. همین الان هم در بهره میگیری
بذارید من برم سراغ آقای سلمان نجات آقای سلمان نجات نمیشه یه قانونی گذاشت بابت اینکه این مراکز ملزم بشن بر اساس قانون و تعرفه قانونی خدمات بدن که بهسیستی بتونه باشون کار کنه
ببینید من خدمت فرض برم چیزایی که دوای خادم میفرمایند ما برای نگهداری سالمن و درمان توان بخشش انواع اقسام مراکز داریم تو دنیا این چیزی که ایشون داره میگه در اصل خانه ها تو تمام دنیا هست خانه زندگی فقط اصلا شخص سالم سالمه
بله
ما اولا فرهنگ و تردیشنمون اصلا اینجوری نیست که یه سالمندی که همه چیز سالم ببرن در تو با هم زندگی کنن هنوز شکل نگرفته این فرهنگ
بله
اصلا در آینده ممکنه تا بیم
یعنی پس این ایده بهزیسی ایده اشتباهیه نظر شما
ایده خوبیه ولی اصلا رفتی به مرکز نرسین که مکان سالمند
شما جوابی داری این آقای خادم
این یه چیز دیگه اصلا ما
بذار آقای خادم بذار اینم جوابی داره آقای سلمان نجات به شما بگه که بحث شکل بگیره آقای خادم اگه نظری داری
ایده خانه مراقبتی برآمده از خود همون مراکز آسایشگاهی هست
ما اشتباهه دیگه من خدمتتون الان می‌خواستم اینو عرض کنم ببینید ما توی دنیا برای بحث سالمندی، بحث مراقبتی، درمانی توان بخشیش انواع اقسام تعریف داریم. خانم دکتر علیزاده اونجا استاد این موضوعی که من دارم صحبت میکنم. ببینید خانه یکی از آیتماش خودشون نوشتن. سالمند باید سالم باشد. خب تو خارج به اینا میگن assisted living. شما مثلا دستشویی رفتن، توالت رفتن، غذا خوردن، دارو خوردن، فلان. دو تا مثلا اختلال داری. آشپزی و خوردن سخته. میخواید این کمک کنم به همدیگه سالمند در دیفکتای همدیگه این میشه خانه اوکی ولی اصلا بحث خانه سالمندان یا نرسینگ هوم یه چیز دیگه است تو ما اونجا مراقبت قشنگ پزشکی توانبخشی دارید کار فیزیوتراپی میکنید کارهای توانبخشی دارید میکنید توانبخشی ذهنی دارید میکنید توانبخشی جسمی دارید میکنید و تغذیهش کار میکنید این اصلا با خانه یه چیز جدای جست منتها متاسفانه دوستان در بهسیستی با این ایده که آقا کهریزک به درد نمیخورد که به نظر ما هم به درد نمیخوره اصلا ما توی جای دنیا جایی مثل کهریزک نداریم توش هم هاسپیتال باشه هم سابکیوت باشه هم نرسینگ هوم باشه هم اسیستد لیوینگ باشه اصلا یعنی چه ما اصلا نداریم به همچین ملحمه رو اونو قطعا کسی قبول نداره ولی بحث سابکیوت بحث نرسینگ هوم بحث اسیستد لیوینگ دمی رزیدنشیال کیر اینا هر کدوم مشخصه بنابراین شما اینو اشتباه نگین آقا خانه سالمندان ما باید همون نرسینگ هومای ما باشه که در واقع توش کارای تمام‌بخشی انجام میشه اسیستد لیوینگ همون خانه هاست که حالا تو فرهنگ ما خوبه ها اینم قطعا مشتری خودش رو داره آدمایی هستن تنها هستن میخوان با هم زندگی کنن ولی مشکل ما الان اولویت ما این نیست ولی قطعا اینم باید بوده مجوزهایی باشه که دوستان بدن وقت هست که علاقمنده تو این حوزه
کار کنه. راه حل چیه الان؟
تو ببخشید
من راه حل این هستش که عزیزان ما همین الان من نمونه شو دارم که عزیزان میرن اونجا به اصطلاح مثلا لانگ ترم کیر بگیرن یه مرکز لانگ ترم کیر بگیرن به اینا میگن نه بیاین بدین خانه بگیرید. آخه خانه که بحث اسیستد لیوینگه. بعد یه سال من آشپزی نمیتونه بکنه با این سالمندی که آشپزی میتونه بکنه توی خونه است این که رفتی به بحثی توانبخشی داره اصلا تو خانه ها شما نمیتونید کارهای توانبخشی انجام بدید حق ندارید
آقا نمیتونید دیگه
آقای دکتر در شمنهای ما
بفهم
ببینید در دروس مراقبه کشور مختلف تو اسیستد لیوینگ دو ساعت یه ساعت درسشون فقط اینه که بهشون یاد بدن تو کارهای پزشکی به هیچ عنوان حق دخالت ندارن.
خب آقای دکتر حالا اینکه شما هی تاکید دارید با تشدید میگید نمیتونید و اینا این نمیتونید بچه چرا بهزیستی الان داره سرمایه گذار میکنه اونجا خب روشون رو بگیرید
نه اسیستد لیوینگ نیازه آره جالبی شده یک مجوز به مجوزهای مسائل سالمند اضافه شده اصلا من نمیخوام بگم این کار بدیه ولی اینی که بگیم اسیستد لیوینگ توی خونه که 4 5 نفر شما کار پزشکی چیزی نمیخوای بکنی اگر اون بابا کار پزشکی میخواد اون سالمند عزیز کاری که پزشکی میخواد اون باید بیاد برسه لانگتر ما اونجا پس کار پزشکی نداریم اب نداره مجوزش باشه ما خیلی داریم سالمندایی که نمیتونه آشپزی کنه نمیتونه خودش تنهایی بره همون اینو چند تا سال بعد به همدیگه کمک میکنن تو موضوعات زندگی با هم زندگی میکنن اون رفتی به توانبخشی نداره.
آیه دکتر ببخشید من یه عرضی داشتم بخواستم اجازه بدید من این یه نقدم داشته باشم. دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی، تلقی خانه، نگهداری فرد سالم سالمند در منزل به عنوان یه خانه که ده نفر دور هم جمع بشن یا دو نفر با هم دیگه به هم مرتبط بشن نیست. یه مقدار فراتر از اینه و همه الان اگه بخوایم این موضوع رو هم به موشکافی بکنیم، اگه من خودم یه پدر سالمند دارم در خونه هستش، دارم کارهای درمانیش رو تو خونم انجام میدم، درمانگر فیزیوتراپی رو از بیرون میارم تو خونم کارش انجام میده، خب اینم باید ممنوع بشه دیگه. در صورتی که در سازمان بهزیستی این وجاهت وجود داره، ما میتوانیم توسط خانه هایی که حد اکثر 10 نفر هستن متخصصین رو طی قراردادی هماهنگ کنیم بیاین خدمات رو ارائه کنن.
من نگفتم نمیتونید، من گفتم اینو اشتباه نگیرید با نرسینگ هم، من فقط همین رو گفتم.
خب شما کجا وایفتی خان دکتر نظر شد؟
دوستان تو بهزیستی میگن که آقا این خانه ها رو بزنید لاینته بزنید، اصلا لاینته چه رفتی به این خانه ها داره؟ من صحبتم این بود، در الان خانه ها بسیار ارزشمنده، منم اعتقاد دارم لطف کردم دوستان بهزیستی یک مجوز شد، سه تا مجوز دیکیس نرسینگ هم خانه ها تمام، هر کدوم سیستم خودش داره، ولی استدلال آوردن که آقا کهریزه ما نمیخوایم تجمع کنن مثل کهریزه، کهریزه خب من خودم به نظرم وجود جایی مثل کهریزه زیاد جالب نیست، ولی اصلا لاینکم که رفتی باید داره. چون من از زبان دوستان بهزیستی نمیشتم، الان ما خوشحالیم ما سه تا مجوزدار شدیم، دیکیس مرکز روزانه سالمندی، نرسینگ هم تمام بحث پرستاریه، بحث خانه ها، خیلی
عالیه، خیلی متشکرم. بذارید نظر خانم دکترم بشنویم. خانم دکتر بفرمایید.
من آقای دو سرمنجاد دارم کمک میکنم به شما که یکم همین قضیه رو شفاف کنم که ببینید یه بحثی رو تون برای منم جالب بود رو بحث کهریزه خدمتتون بگم. ببینید این اینجا متاسفانه ضعف و مقفوله سازمان بهزیستی بوده در ایجاد این مراکز لاین ترم دیکیرا انواع همینا، این اسیستد لیوینگا که ما یک نمونه استانداردی را از طرف بخش دولتی و سیاست گذاری دولت در کشور ایجاد نکردیم، واقعا نداریم. یکی از اون خلاهای اصلیمون اینجا اینه، بلکه به عنوان زیرساخت هم حساب میشه، چون این نیروهای متخصص ما که ما میخوایم تربیت کنیم پرستار سالمند، ما الان در کشور رشته پرستاری سالمندی داره میره تو بخش زنان، داره میره تو بخش کودکان، چرا تو بخش سالمندان نداریم که این اصلا کار کردن، ویزیت، صحبت کردن و معاینات اولیه و مراقبت به سالمند رو داشته باشه. بنابراین این چون ما اینو نداشتیم، یه سازمان یعنی خیریه و خیریه انجیوی به اسم کهریزک بوده که خب سالیان سال این بوده، چون هیچی ما نداشتیم این روش گرفت کرده و این شده معبد به قول معروف آمال ما، در حالی که
دقیقا پس چون نداشتیم همه میگن کهریزک اینجوری نیست که کهریزک تو چشم افتاده نداریم چیز دیگه،
دقیقاً چون نداشتیم و این قصور اول، چون سهم بار مراقبت متولیش سازمان بهزیستی هست، یک قصور اول سازمان بهزیستی بوده و بعد از اون دو قصور وزارت بهداشت بوده.
اینجا این رو هم دقت کنیم که شناسنامه کهریزک و مثل کهریزک رو هم داشته باشیم. سازمان بهزیستی متولد کننده کهریزک نبود، کهریزک با یه ساختار حمایتی از طریق یک دستگاه دیگر مجوز خیریه گرفته، بعد یه وجاهت کشوری برای خودش دوتا رفتن داخل. سازمان بهزیستی به هیچ عنوان نقش خلق این مرکز رو نداشت.
نه از من اینه که باید خلق میکردی، به واسطه تکالیفش
اومد که آقا شما باید بیایید اینجا مجوزتون رو بگیرید، معیارهای ما اینها هستش، شما اجازه ندارید که تجمع ها رو بیشتر گسترده کنید.
من نفهمیدم، یعنی شما میگید اصلا وظیفه بهزیستی نیست ساخته این؟
نه نمیگم، میگم که کهریزکی که الان داره بحث میشه، این کهریزک رو سازمان بهزیستی از ابتدا به ساکن خلقش نکرده، وجود داشت.
خب میگم چرا بهزیستی نرفته یه سری کهریزک دیگه بسازه؟
ما که نمیگیم نداریم، ما فراوان
مراکز، ما میگیم ندارید، شما که نمیگید ندارید،
ما مراکز آسایشگاهی گسترده در سطح کشور داریم، این خدمات رو اگر نداشتیم دارم. که مردم رو هوا بودن
دارن،
مشکلات داشتن
هستش.
بله هستن، ولی خب از نظر استانداردهای خدمت همین بحث
بیمه، خب کمک شما
یعنی
میطلبه، شما کمک کمک کنید.
ما چیکار کنیم؟
نه نه دانشگاه میگم.
دانشگاه کمک شما
رو کمک کنید. خصوصیه.
من میگم فاصله بین درمان و نگهداری من وجود داره، این وسط کسی که باید مراقب باشه، بایستی متخصص باشه تو زمینه حد خودش تربیت بشه در حد کاردانی یا کارشناسی. من کجا تربیتش کنم؟ من که سازمان تربیت کنم
کاملا صحیحه. در اینجا بهره بردارم وظیفه وزارت بهداشت.
شما فارغ التحصیل مقطع تکنیکشن داشته باشی،
وزارت بهداشت و سازمان بهسیستی برای این کار باید ایجاد بشه. خب این دوتا باید بیان بشنن در کنار هم دیگه.
ما که استقبال میکنیم، ما حتی الان داریم میگیم بعد از درمان شما سبکیو که مطرح فرمودید، بعد به توانبخشی که دو مراکز بهسیستی ملحق میشن، این وسط کجاست؟ اگر یک فردی رفت درمان شد، بعد درمان دوره نقاهتش رو کجا باید طی کنه؟
متولی شده وزارت بهداشت.
تو معلول شدی بی تو سازمان بهزیستی یا حق استفاده از خدمات این فاصله درمان تا قطعیت معلولیت هم داره که همون تحت عنوان سابکیوت مطرح کردید. این کجا باید دیده بشه؟ من باید مجوز بدم تحت سازمان بهزیستی؟ وزارت بهداشت باید مجوز بده؟ وضعش معلوم بشه در مراقبین، وضعش معلوم بشه که ما کجای کاریم، دوستان کجای کار، به ما محول کنن، رو چشم میذاریم انجام خواهیم داد. ولی اگه وظایف دستگاه دیگه هستش خودشون انجام بده.
آقا من که نوکر شما، آقای دکتر در مجلس هم شما هستید، ما نوکر شما هم هستیم
آقای،
نوکر شما هم هستیم خانم دکتر. ولی ای کاش در حوزه های مختلف تو این مملکت یه نفر بیاد بگه آقا من متولی داستان فلانم. الان صحبت شما این که میگید بیاد به ما بگید، کی بیاد به شما بگه؟ آقا کی بعد به شما بگه متولی بحث سالمندان دیگه؟
نه متولی بحث سالمندان معلوم شد.
شما سند ملی آقا، سند ملی چی؟ اون شما بالاخره بهزیستی دیگه،
بهزیستی در حد نگهداری تکالیفشو داشت، انجام هم داره میده.
الان وزارت صنایع بعد بیاد مثلا کمک کنه، کی بعد بیاد کمک کنه؟ شما بگید من ببینم چه جوری اوضاع.
ما وقتی که ورود پیدا میکنیم میریم برای آموزش افراد که مراقبین با تخصص باشن، میگن کار شما نیست.
کی میگه نیست؟
وزارت بهداشت حتما در این خصوص میگه کار پرستاری
ما منه. خب اون که بله، من بحث اجرایشو دارم میگم. میدونی چی میگم؟ یعنی یه بحث عمده‌ای از اجرای مسائل مربوط به سالمندان به بهسیستی ربط داره یا نداره؟
که داریم کارمون انجام میدیم
در حد توانتون دیگه.
نه
در حد اعلا که نمیدید.
اعلا که خب کجای جامعه
باید آقا باشد. ما انقلاب کردیم که همه چیزمون در حد اعلا باشه دیگه، یعنی
قبوله چیم. ولی شرایطش هم باید فراهم بشه. شما الان تو این شرایطی که هستید
کی باید فراهم کنه؟ آقای دکتر کی باید فراهم کنه برای بهسیستی؟ آقای سلمان نژاد
والا بحثی که داره میشه، ببینید علتی که سالمندان تعداد زیادی تحت تاثیر قرار میگیرن اینه که ما سالمندان داره تعداد زیاد میشه تو کشور. همه سالمندان که فرهیزه باشه به کرامت استعمال روی مسائلش مردان تعبیر میشه. در واقع
آقای دکتر آنتن نمیده، موبایلتون آنتن نمیده، یکم جا به جا میشیم بی
زحمت.
بدتر شد. الان خوب شد آقا سلمان نژاد.
بله خدمت عرض کنم که وقتی من امنیت درآمد کاملی بتونم برای سالمندان کشوری کنم، اون سالمند وابسته به بهسیستی نمیشه. بهسیستی درست بفرمایید آقای فاضلی، به هر حال وظیفه‌اش چیز دیگه بوده. الان شما یک مثالش بیماران روانی مزمن، اصلا کلا کامل از طریق وزارت بهداشت کلا قطع امید که انداخته به سمت بهسیستی. ببین مشکل اینجا این است که ما نمیدونیم وظایف وزارت کنون سازمان همونو با هم داریم اختلاف ایجاد میکنه. وظیفه وزارت بهداشت درمانه، وظیفه وزارت بهداشت سابکیوت، یعنی همون موارد تعدادی که خاندکتر میفرمودن.
بله
یعنی موارد توانبخشی مزمنتر چند هفته ای که بعد از بیمارستان میاد. ببینید و بیمار روانی مزمن که سالهای مدود میخواد در واقع هزینش داده بشه، وظیفه وزارت بهداشت، وظیفه بهسیستی نیست. حالا اون بخشی اگر نیازمندی بودن خب بهسیستی آوردن برای اون آدم. منتها اینی که شما الان نقش بهسیستی رو نقش کمیته امداد پررنگتر میبینیم، من خدمت هستم به خاطر اینکه موضوعات بحث درآمدی افراده و اگر ما تعداد افرادی که نیازمند هستن به این موضوعات اینقدر زیاد نمیشد، اینقدر زیاد به چشم نمیومد. بنابراین میبینیم که تمام اینا برمیگرده منابع پایدار به این کام سکیوریتی، در واقع امنیت درآمد و این مسائل. ما الان اصلا با سالمندان متمکن کشور مشکلی نداریم، نه اینکه تسلیت نداریم. چرا اونا هم نیازمندی هستن که یک بنسپ پروموشن های تو زمینه سلامت بهشون بشه و این مسائل، ولی واقعا نظرهای دیگه تعقیب نیست. چون همه مسائل پزشکی پیشگیری درمان اجتماع همش رو خودشون حل کردن با موضوع درآمد. ببینید پس خیلی گره خورده به بحث اقتصادی موضوع. اینه که ما تاکید تو صحبت ها میکردیم خدمتتون، وزیده نظر بهداشت درست بفرمایید علائمی که بیاد مرکز مراقبتی پرستاری رو اون باید بده مجوز نگهداری مزمن اون باید بده سابقه اون باید بده پوشش های بیمه ایش هم باید ایجاد یعنی حتما پوشش های بیمه ایش رو باید ایجاد کنه.
خیلی متشکرم. جنبندی خانم دکتر رو بشنویم در حد 30 ثانیه.
باشم کنم. همونطور که گفتم یعنی مهمه که دو سازمان متولی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی به عنوان متولی ارائه خدمات و سلامت سالمندان در کشور هستند، باید با همدیگه بشینن و در کنار هم کار بکنن. چرا که متولی تربیت پزشکان متخصص، نیروی ارائه دهنده خدمت، تیم درمانی و آموزش اونها و همینطور ایجاد بیمه اینها وظیفه وزارت بهداشت هست. در این حال بخش اجرایی این خدمات و فیلد اونها به عهده سازمان بهزیستی هست که در این ارتباط البته من این انتقاد رو دارم که فرمودید آقای مهندس که داره کارشو میکنه مراکز، ولی این مراکز مشخصا قطعا آقای دکتر سرمان‌نژاد هم حرف من داره تایید میکنن که متاسفانه مراکز یعنی آسایشگاه ها، خانه های سالمندان، اینایی که داره سازمان بهزیستی ارائه میده نوع خدماتش به صورت استاندارد نیست و باید اینا استاندارد بشه.
این استاندارد رو باید یکی کمک کنه با ما که بسازیم دیگه. مربی رو باید یکی تربیت بکنه. بله. ما بده دیگه. بله. ما خواهش داریم که این هر روی کردهایی که مطرح فرمودین مثل داستان اعتیاد نشه که ابتدا وزارت بهداشت به دست گیره بعد دید که بده شد به ما وکول کرده. بحث بیماران روان بود که الان با کلمه مزمن بهش اضافه کردن، روان رو همچنان سازمان باش چالش داره. وزارت بهداشت بیاد تمکین کنه این قسمتی که برای عهده هست رو انجام بده. ما مخلص شما هستیم، تکالیف خودمون رو در اجرا حتما سعی می‌کنیم خوب انجام بدیم.
آقا خیلی اصلا من نوکر شما، من واقعا مهرتون بدلم نشسته، اصلا خیلی مظلوم میشین یهو آقای خادم. یعنی اصلا یهو مثلا میگید که ما جورکش همه ایم و
دقیقاً این شکلیه. سازمان بهزیستی تو بحث اعتیاد همین الان چند دستگاه تکلیف دارن، وسط کار که میان کار رو جمع که کردیم دیگه نیستن، میمونه رو سازمان بهزیستی با معتادین عزیزی که بیمارن جمع شدن چیکارش کنه؟
چیکارش کنه؟ هیچی دیگه، چیکارش کنم؟ آقای سرمان‌نژاد خیلی ممنونم از حضور شما. برای ما مغتنم بود، مغتنم بود که یک ساعت وقت گذاشتید برای برنامه ما. حتما ما قدر این محبت شما رو میدونیم. شما رو به خدا میسپارم. خانم دکتر خیلی متشکرم بابت این دو روز. آقای خادم شما یه جایی از قلب منو گرفتین که من اون دیتیکه رو به هیچ که نمیدم در طول زندگیم. شما عزیز ما، من میفهمم چقدر دارین زحمت میکشین تو استان تهران. امیدوارم بقیه دستگاه هم بهتون کمک کنن
انشالله
که این جور کشیه برطرف بشه. بعد یه جوری باشه که همه متولی کار خودشون باشن که شما میایین اینجا هزار نفر نباشن که شما بندازین گردن اونا.
بالاخره یک سنگ صبور لازم داره جامعه.
بله شما یه سنگ صبورش دیگه.
ظاهر موضوع این شکلیه.
خیلی متشکرم
از مردم عزیزم، ممنون
از عزیز و دوستانی. قربون شما تا فردا. آقا فردا معلومه موضوع چیه؟ دوستان میان یا خب فردا هم سالمندان رو ادامه میدیم، ولی دیگه بخوام دکتر و آقای مهندس زحمت نمیدیم از مراکز و عزیزان دیگه در دستگاه‌های دیگه حضور پیدا میکنن تا از جوانب دیگه هم بحث سالمندان رو مورد بررسی قرار بدیم. مخلص هم ما رو دعا کنید. خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. شما شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با ما همراه باشید. تا لحظات دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد با موضوع حمایت از تولید داخلی در آینه بورس. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. حمایت از تولید در آینه بورس، چقدر عرضه مواد اولیه و محصولات در بورس باعث شفافیت و شکست راند شده است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما